جوری استاندار تهران.
متاسفانه چند روز هست ما داریم در رسانه ها تاکید میکنیم و اطلاع رسانه میکنیم، باز همین امروز که ما در فیروزکوه هستیم، با اینکه بارندگی هم قبلش بوده هم بعدش، میبینیم تعداد زیادی گردشگر اومده.
پوریا سلیمان زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
اما سازمان هواشناسی با پیشبینی ادامه بارش‌ها درباره خطر وقوع سیلاب در مناطق مختلف کشور هشدار داد. کارشناسان سازمان هواشناسی به هموطنان توصیه می‌کنند از توقف در نقاط حادثه خیز نظیر حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند. آقای سرکرده، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز همچنان فعالیت منصور رو در نواحی جنوبی و عبور موج بارشی رو در نواحی شمالی کشور پیش رو داریم. استان‌هایی که خطر سیلاب رو دارن در جنوب استان سیستان و بلوچستان، استان کرمان، کسایی که در استان هرمزگان هستن، بوشهریا و فارس، همچنین چهارمحال و بختیاری، کهگیلو و بویراحمد، در استان خوزستان بیشتر نواحی شرقیش، در استان اصفهان جنوبش و نواحی غربی استان اصفهان، کوکیلو بویراحمد، چهارمحال و بختیاری که گفتم، در استان همدان، لرستان، قم، مرکزی هم همین شرایط رو داریم. در استان یزد بیشتر نواحی جنوبی و نواحی غربی استان یزد. در دامنه جنوبی البرز، تهران، قزوین، البرز و زنجان و سمنان شرایط بگونه‌ای هستش که در بعد از ظهر با شگیری ابرهای همرفتی احتمال وقوع سیلاب رو داریم. ایجاد روان آب رو در نواحی شمالی دامنه‌های البرز واقع در استان گیلان، مازندران، گلستان، پیشرود داریم. خراسان شمالی هم همینجور با شدت کمتر، به طور پراکنده در خراسان جنوبی و استان ایلام و کردستان هم این بارش‌ها ادامه دار خواهد بود.
مرکز مدیریت راه‌های کشور از مسدود بودن محورهای چالوس، حراز و آزادراه تهران شمال مسیر رفت و برگشت تا اطلاع بعدی خبر داد. در پی بارش‌های اخیر محورهای شریانی ریگان ایران شهر و زاهدان میرجاوه نیز مسدود است. همچنین محور بندر خمیر بندر لنگه محدوده روستای کمخ تا اطلاع بعدی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین بندر خمیر دژگان بندر لنگه انجام می‌شود.
بارش‌های اخیر در جنوب کشور باعث تغذیه برخی سدها در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از استان‌های کرمان و فارس شده است. سخنگوی صنعت آب با اعلام این خبر گفته حدود 95 میلیون متر مکعب در مخازن سدها در استان سیستان و بلوچستان و حدود 20 میلیون متر مکعب در مخازن سدهای استان هرمزگان ذخیره سازی شده است. آقای قاسم‌زاده ابراز امیدواری کرده با ادامه بارش‌ها در استان خوزستان هم شاهد افزایش آب مخازن باشیم.
سدهای کشور در حال حاضر ورودی که از ابتدای سال آبی تا الان داشته حدود 28.8 میلیارد متر مکعب هست که نسبت به سال آبی گذشته حدود 4-5% رشد رو داشتیم و مخازن سدها هم در حال حاضر حدود 47% پرشدگی داره.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر نگهداری صحیح کالاهای وارداتی در انبارهای بنادر و گمرکات. آقای محسنی اژه‌ای پس از بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در نشست با مسئولان گمرک و سازمان اموال تملیکی گفته است جرم مسئولی که اجازه دهد کالایی در انبارها فاسد شود یا از بین برود از ترک فعل بدتر است.
شما یک کالایی مثلا فرض کنید الان به عنوان قاچاق توقیف شده به شما دادن، هر کدوم که مدتی گذشته ازشون بخواد بگی آه این داره از بین میره، اون میتونه الان دستور بده. واقعا اگر این کار رو نکنید اندالله ما مسئول هستیم، اندالله همون هم باید مسئول هستیم. اینجا بحث من از من ترک فعل نیست، اینجا یه اقدام نیست که ما دیگه مقصر هستیم.
رئیس قوه قضاییه همچنین دستور داد تکلیف خودروهای گران قیمت و خودروهای راهسازی سنگین که سالهاست توقیف شده و در پارکینگ اموال تملیکی خاک می‌خورد هر چه سریع‌تر روشن شود.
یک گزارش تکمیلی اگر میتونید تا شنبه تا قبل از عصر من برسونید، یک گزارش شسته رفته به من بدید که بگید آقا ما این تعداد ماشین داریم، چون بعضیش اجازه دارن فروش منتهی به شرط صادرات، اینو به من بگید تا من انشالله اون مقداری که مربوط به پرونده دادگستری و مال ما هستش در تهران من پیگیری بکنم، از نظر حقوقیش هر چه سریعتر رفع بکنم. اونایش هم که مربوط به اصطلاح مسائل حقوقی نیست و مشکلات دیگه‌ای هستش، آیین‌نامه‌های دولت و غیره هستش، تو اون جلسه تلاش بکنم حلش بکنم دیگه. یه راهی باید براش پیدا بکنیم. این وضع منطقی و معقول نیست.
تصویب 179 طرح برای توسعه و پیشرفت استان همدان از دستاوردهای سفر رئیس جمهور به استان همدان بود. آقای رئیسی در پایان سفر یک روزه به استان همدان گفت طرح انتقال آب از سد تالوار به شهر همدان که 17 سال معطل مانده بود با کار شبانه روزی تا 2 ماه دیگر تکمیل و به بهره برداری میرسد.
رئیس جمهور در پایان 30مین سفر استانی خود به همدان گفت در این سفر هیئت دولت با تأمین اعتبار برای اجرای 179 طرح در استان همدان موافقت کرد.
این طرح‌ها در حوزه‌های مختلفی بوده که 35 طرح در حوزه‌های زیربنایی بوده، 3 طرح در حوزه آب و خاک و کشاورزی بوده، 25 طرح در حوزه بهداشت و درمان و 79 طرح در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی، گردشگری بوده و در حوزه اشتغال 33 طرح بوده، در حوزه صنعت و معدن هم 2 طرح.
رئیس جمهور در ادامه گفت یکی از نیازهای جدی کشور تأمین مسکن است و در این بخش با یک عقب ماندگی جدی مواجه هستیم.
جمع‌هایی که خودشون به صورت تعاونی آمادگی دارن برای مسکن سازی زمین ندارن، ما زمین در اختیارشون بگذاریم، تسهیلات چون امکانات مالی ندارن دستشون خالی، تسهیلات در اختیارشون قرار بگیره، احیانا اگر دسترسی و مساله هم ندارن ما مساله هم بتونه در اختیارشون قرار بگیره. من فکر میکنم کار مسکن سازی یک جهش جدی در کشور خواهد داشت.
رئیس جمهور ضمن حضور در شورای اداری استان همدان از نقشه مهندسی فرهنگی استان هم رونمایی کرد. رئیس جمهور همچنین با حضور در جمع نخبگان و خانواده‌های معظم شهدا رمز موفقیت دولت را همراهی، همکاری و مشورت با مردم دانست و گفت
معنای این سخن آن است که باید همواره همه دولت مردان ما در همه سطوح و در همه بخش‌ها خودشون رو محتاج بدونن که با مردم به ویژه نخبگان مشورت کنند، نگاه اونها رو در تصمیم سازی ها و در تصمیم گیری ها ببینند.
رئیس جمهور همچنین با حضور در جمع مردم انقلابی و ولایت مدار شهرهای همدان و کبوتراهنگ حضور مردم را در صحنه مهمترین مؤلفه قدرت و امنیت ملی دانست و گفت هر کس در جهت توانمندتر کردن کشور حرکت کند تولید قدرت کرده است. رئیس جمهور همچنین با حضور در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان از دستاوردهای دفاعی آن بازدید کرد. رئیس جمهور همچنین به صورت سرزده در جمع روستای کرداباد شهرستان کبوتراهنگ حضور یافت. تمامی اهالی این روستا با بهره‌گیری از اقتصاد مقاومتی بدون فرد بیکار همه در صنعت پوشاک مشغول به کارند. حیدری، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
معاون تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت حمایت از توسعه زیرساخت‌های محصولات دانش‌بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی با ارائه تسهیلات بلند مدت و نرخ سود 11% فراهم شده است. به گفته آقای قاسمی، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق نوآوری و شکوفایی از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
ما تسهیلات تولید صنعتی ارائه میکنیم به شرکت‌های دانش‌بنیان، میتونن برای تولید محصولاتشون زیرساختایی که مورد نیازشون هست، ماشین‌آلات و تجهیزاتی که باید خریداری بکنن برای تولید محصولاتشون، زیرساختای فیزیکی که نیاز دارن، تأسیساتی که نیاز دارن، آزمایشگاهی که نیاز دارن مراجعه بکنن و ما تسهیلات بلند مدت با دوره اجرا، دوره تنفس و بازپرداخت 7 ساله در اختیار شرکت‌ها قرار میدیم. نرخ سود این تسهیلات 11%.
مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید کشور که برای افتتاح چند طرح اشتغالزایی به سیستان و بلوچستان سفر کرده است، از حمایت‌های ویژه این صندوق از واحدهای تولیدی کوچک مقیاس خبر داد. آقای رضایی:
در سال جاری ما 100,000 طرح خرد، کوچک و متوسط رو و همچنین معیشت محور رو در سراسر کشور مورد حمایت قرار خواهیم داد. به طور متوسط طرح‌های ما 3 تا اشتغال دارن، یعنی قریب به 300,000 اشتغال رو ما در سطح کشور انشالله در سال جاری مورد حمایت قرار خواهیم داد. در استان سیستان و بلوچستان با توجه به وسعتش، نیاز استان و پتانسیل هایی که استان داره، انشالله 7,500 تر در سطح استان مورد حمایت صندوق قرار خواهد گرفت. این 7,500 تر قریب به 2,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری رو به خودشون اختصاص خواهند داد. بیش از 18,000 اشتغال انشالله در سطح استان اجرا خواهد شد.
در سفر مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید به سیستان و بلوچستان، علاوه بر افتتاح واحد تولید مخازن آبرسانی ضد باکتری، 7 دستگاه کامیون کشنده حمل و توزیع گاز مایع با تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان واگذار شد.
طبق آمارهای وزارت بهداشت، 9 میلیون نفر در کشور از آخرین تزریق واکسنشان 6 ماه گذشته و باید یک نوبت دوز یادآور بزنند. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرده برای مقابله با موج هفتم کرونایی که در آن قرار داریم، باید سرعت واکسیناسیون از این که هست بیشتر شود.
صبح جمعه رفتیم به سراغ یکی از مراکز اصلی واکسیناسیون. مراجع کنندگان زدن واکسن رو در این شرایط کرونایی مهم می‌دانستند. بشنوی صحبت‌های مردم در این مرکز واکسیناسیون که در انتهای اتوبان کردستان قرار داره.
خیلی مهمه، برای اینکه من خودم سنوواکس زدم، من نوبت چهارم می‌زنم. هیچ گونه مشکلم تا حالا نداشتم من.
به نظر من خیلی جلوگیری می‌کنه. مطابق بگیریم من خفیف می‌گیریم.
حداقلش اینه که اولین واکسنی که تو دسترس هست استفاده کنم.
سری قبل دو دوز رو حداقل زدن، فکر می‌کنم 60-70 درصد جامعه. خیلی فوتی‌ها و بیماری اومد پایین.
بهشون گفتیم برخی ها بی خیال زدن واکسن هستن که نظرشون این بود.
مشکل خودشونه که نمیان. بعدن اگه دچار عوارض چیزی بشن، وقت اینا رو نمیشه جلوش گرفت دیگه.
از خطراتش آگاه بشن. باید همینم هم رعایت کنن، حداقل به خاطر افراد بزرگسال خانواده‌ها.
نکته قابل تأمل اینجاست که 9 میلیون نفر در کشور از آخرین تزریق واکسنشون 6 ماه است که گذشته، ولی هنوز واکسن دوز یادآور رو نزدن.
بیان بزنن که دیگه بیشتر نشه دیگه. دوباره اوج نرسیم عزیزمون رو از دست بدیم.
وزارت بهداشت هم اعلام کرده سرعت واکسیناسیون برای مقابله با موج هفتم کرونا از اینی که هست باید بیشتر بشه. آقای زهرایی رئیس ایمنسازی بیماری های واگیر وزارت بهداشت توضیح میده.
ما یه چیزی حدود 110 تا داریم میزنیم
در روز تقریبا.
آره، در روز متوسط، و این خب کمه دیگه.
البته در بحث رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هم در وضعیت خوبی قرار نداریم.
بهمن ماه که اومیکرون آمد شد 58.7%. شاید به دلیلی که از اومیکرون هم خیلی نترسیدن، مرگ و میر زیادی نداد، و بعد دوباره الان میبینید که به کمترین مقدار رسیده متاسفانه، 35.8% رعایت پروتکل‌های بهداشتی.
یعنی اصلا بتونین 2 سال کمترینش
تقریبا میشه گفت کمترین به 2 سال گذشته، و خب این خطر آفرید.
68 مرکز واکسیناسیون و حدود 3000 مرکز بهداشتی کار واکسیناسیون رو انجام میدن.
در مجموع تا به امروز بیش از 153 میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده است. حسینی بایی، خبرگزاری صدا و سیما.
نحوه تعیین حق خدمات مشاوران املاک به محض اتصال سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات یا کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی تغییر می کند. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت همکنون تیم‌های کارشناسی برای اتصال سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به سازمان امور مالیاتی در وزارت راه و شهرسازی مستقر شدند. خانم استانی گفت بعد از اتصال سامانه ثبت معاملات به امور مالیاتی، پایه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک تغییر می‌کند و ارزش معاملات به صورت یک ساله در کمیسیون تقویم املاک محاسبه و در قرارداد درج خواهد شد. به گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بر اساس اطلاعات غیر رسمی 190 تا 200 هزار مشاور املاک در کشور فعالیت می‌کنند که حدود 120 هزار مشاور املاک مجوز رسمی دارند.
رئیس جمهور چین در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود به واشنگتن درباره جزیره تایوان هشدار داد. در این گفتگوی تلفنی 2 ساعته شی جین پینگ به بایدن هشدار داد با آتش بازی نکند که خواهد سوخت. او سال گذشته هم هشدار داده بود تشویق تایوانی ها به اعلان استقلال بازی با آتش است. رئیس جمهور آمریکا به همتای چینیش گفت واشنگتن با هر گونه اقدام یک جانبه پکن برای تغییر وضع حاکمیت تایوان مخالف است. دوره تازه که تنش میان چین و آمریکا بعد از آن بالا گرفت که گفته شده نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ماه آینده میلادی به تایوان سفر میکند. چین تایوان را که 24 میلیون نفر جمعیت دارد از استانهای تاریخی خود میداند، ولی تایوان خود را کشوری مستقل میداند.
ولیعهد عربستان پس از 4 سال انزوا در مجامع بین المللی به دلیل پرونده قتل خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی پس از یونان حالا به فرانسه رفته است. بن سلمان در این سفر با مکرون دیدار کرده، دیداری که مکرون را هدف انتقادهای فراوان قرار داده است. این دیدار همزمان با تلاش اروپا برای حل بحران انرژی تا پیش از زمستان انجام شده است.
محمد بن سلمان در اولین سفر خارجی خود پس از 4 سال انزوا به خاطر قتل و مسله کردن جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی در یک مینی تور اروپایی ابتدا به یونان رفت و سپس به فرانسه آمد. او در فرانسه به قصر مجلل خود در حومه پاریس رفت، قصری که به عنوان گرانترین خانه جهان شناخته می شود. همزمان دو سازمان مردم نهاد از ولیعهد عربستان به خاطر دست داشتن در ترور یک روزنامه نگار منتقد شکایت کردند. شکایتی که البته به گفته برخی کارشناسان سوری و بیشتر برای انحراف افکار عمومی از نقش بن سلمان در تجاوز به یمن و کشتار مردم این کشور مطرح شده است. بی توجه به این حرف ها و با توجه به نزدیک شدن تورم در فرانسه به عدد 10 و بالاتر و نیز ترس از کمبود شدید سوخت در پاییز و زمستان که حالا موجب ممنوعیت هر گونه فعالیت ورزشی در شب شده، رئیس جمهور 45 ساله فرانسه با روی باز از ولیعهد 37 ساله سعودی در کاخ الیزه استقبال کرد. این دیدار و شام کاری آنها با منوی نفت و بیخیال از حقوق بشر ادعای فرانسه صورت گرفت. خانم بورن، نخست وزیر فرانسه:
در شرایطی که ما می‌دانیم روسیه در حال قطع عرضه گاز است و در شرایطی که تنش بر سر قیمت انرژی وجود دارد، فرانسوی‌ها نمی‌خواهند ما با کشورهایی که دقیقاً در حال کاهش عرضه هستند صحبت نکنیم. البته این انتظاراتی را که ممکن است درباره حقوق بشر از آقای محمد بن سلمان بیان شود زیر سوال نمی‌برد.
مدتی است فرانسه تلاش می‌کند نقش فعالی در جبهه ضد روسی بازی کند. از سفر به کشور افریقایی که تاکنون روابط سردی با آنها داشته است گرفته تا میزبانی رئیس امارات و ولیعهد سعودی.
شاید به همین خاطر پلیس فرانسه از برپایی هر گونه تظاهرات علیه سفر بن سلمان جلوگیری کرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل سفارت عربستان، پاریس.
پس از هشدار دبیرکل حزب الله لبنان به صهیونیست‌ها درباره استخراج از میادین نفت و گاز در مرز لبنان و سرزمین‌های اشغالی، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی از واسطه کردن آمریکا برای مذاکره با حزب الله خبر داد. سید حسن نصرالله 3 روز پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین تهدید کرد اگر رژیم صهیونیستی در 2 ماه آینده اقدام به استخراج گاز از میادین مورد مناقشه کند، حزب الله کشتی‌های استخراج کننده را متعلق به هر کشوری که باشد هدف قرار می‌دهد. سید حسن نصرالله گفت تا لبنان اجازه استخراج نفت و گاز از میادین مرزی را نداشته باشد، به صهیونیست‌ها هم این اجازه داده نمی‌شود.
تلاش‌های دولت عراق برای مهار کردن ریزگردها وارد مرحله جدیدی شده است. دولت عراق اعلام کرده است کاشت 14 میلیارد درخت در این کشور برای مهار کردن ریزگردها و گرد و غبار ضروری است.
مشکل ریزگردها در عراق چند سالی است که تشدید شده است. وزارت کشاورزی عراق اعلام کرده برای مهار ریزگردها باید 14 میلیارد اصل درخت در صحرای غربی این کشور کاشته شود. این منطقه منشأ گرد و غبار و ریزگردها در برخی استانها از جمله علمبار، کربلا و همچنین در ایران است. جلال خالدی، خبرنگار صدا و سیما در عراق.
باد شدید، طوفان شن در استان الانبار در بیابان‌های شهر قائم عراق.
بیابان‌های استان الانبار، اول طوفان شن میاد به رنگ خاکی، بعد از اون طوفان تبدیل میشه به رنگ سیاه سیاه به حدی که چشمو نمیبینه، حالا همون تغییر پیدا کرد به رنگ قرمز و باز هم چشمو نمیبینه، با همچنان گرفتار این طوفانیم.
دکتر علی اللامی، مشاور سابق نخست وزیر در امور محیط زیست عراق:
هرچند دولت با ایجاد کمربند سبز اطراف شهرها برای مقابله با ریزگردها اقداماتی را آغاز کرده و کمیته های ویژه‌ای تشکیل و برای مقابله با صحرازدگی بودجه اختصاص داده، اما مهار کامل ریزگردها فراتر از توانایی توان عراق است.
عراق تاکنون با کمک برخی سازمان‌های غیر دولتی طرح کاشت هزاران اصل درخت در استان‌های میسان، دیوانیه، ناصریه و المثنا را آغاز کرده است. آستان مقدس امام حسین علیه السلام هم در طرح احیای کمربند سبز اطراف این استان به کمک دولت آمده است. در اواسط دهه 1970 عراق برای مهار ریزگردها با کمک برخی کشورهای منطقه و سازمان فاو اقدام به کاشت هزاران درخت و نخل در حد فاصله بغداد تا مرزهای عربستان و اردن کرد. اما اکنون با کاهش کمربند سبز اطراف بغداد و برخی استانها به سبب کمبود آب، مناطق خشک و صحرایی این کشور در حال گسترش است. تعداد زیادی از درختان در استان بغداد از بین رفتند، امری که مشکل ریزگردها را نه فقط برای عراق بلکه برای ایران هم تشدید کرده است.
در آستانه فرارسیدن ماه محرم، آیین برافراشتن خیمه های عاشورایی بنا به سنتی 400 ساله در شهر زرقان استان فارس برگزار شد. این آیین در سال 91 به ثبت ملی رسیده است.
زرقان، شهر خیمه های حسینی. به رسمی کهن هر سال پیر و جوان، کوچک و بزرگ، سه روز مانده به محرم گرد هم می آیند و با نوایی یا حسین خیمه های عزای امامشان را برافراشته می کنند.
من با پدرم هر سال به عشق امام حسین میایم اینجا و خیمه های امام حسین رو برپا میکنم.
خوش به این هستیم که امسال هم این افتخار نصیبمون شد که خیمه ها رو برافراشته کنیم و زیر این خیمه نوکری ابو عبدالله الحسین انجام میدیم.
هر سال این خیمه گاه میادگاه عاشقان نیست که هم صدا به سوگ می نشینند و مولایشان را صدا میزنند. عاشقانی که با عشق به امامشان سه خیمه عزا را در سه حسینی قدیمی شهر زرقان برافراشته میکنند.
چادر هر کدومش 22 متر 23 متر هر بری طول و عرض داره، هر عرضش 4 متر طولش 22 متر 23 متر. این کماچه چربی میزن سر دیرک، بعد تناب هم میزن پابند چادر، بکسر هم میزن تو سر چادر. 5 تاقه چادر داریم، 4 تا تیرک صف حسینه داریم، 2 تاری پشت بون، میگمش تیرک روبونی، بونه قبله بون پشت قبله. بعد مردم جمع میشن، نوجوان ها جمع میشن، هر دهتوی پومزهتوی بیستوی پوی یه بکسل بایی میسن، بعد یا حسین میکشن بکسل میکشن ولی چادر نگه میدارن، بعد تنظیم میکنن.
این آیین سنتی و منحصر به فرد با بیش از 400 سال قدمت در سال 1391 در آثار معنوی کشور به ثبت ملی رسید.
این خیمه ها به مدت 13 شب در ایام محرم میزبان عزاداران حسینی است. احسان پورزرقان، خبرگزاری صدا و سیما، زرقان.
آیه طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. نوجوانان کشتی آزاد ایران تا دقایق دیگر در مسابقات قهرمانی جهان در روم ایتالیا برابر حریفان برای توشک میرن. در رقابت‌های پنج وزن اول امروز ارشیا حدادی با کشتیگیر قزاقستان، امیر مهدی نجاتی زاده با برنده مسابقه کشتیگیران ازبکستان و لهستان، محمد مهدی مومیوند با کشتیگیر جمهوری آذربایجان، رضا سلیمانیان با حریفی از آمریکا و محمد رضا لطفی با برنده دیدار کشتیگیران ژاپن و قزاقستان مبارزه می‌کنند. مسابقات پنج وزن دوم فردا آغاز میشه. همچنین اعضای تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان پس از کسب عنوان قهرمانی جهان دیشب از ایتالیا به میهن بازگشتند. نوجوانان ایران با یک مدال طلا، دو نقره و 4 برنز قهرمان دنیا شدند. مسابقات شطرنج بین المللی وان ترکیه با درخشش و قهرمانی آریان غلامی به پایان رسید. در این رقابت ها استاد بزرگ آریان غلامی با 7.5 امتیاز مقام قهرمانی و امیررضا پور آقابالا هم امتیاز با غلامی به دلیل پوان شکنی کمتر عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. استادهای فیده نیما حسینزاده و ماهان رمضانی با 6 امتیاز در مکان 4 و 5 و آریا امیدی و وحید خالصی نیز با 5 امتیاز در جایگاه 8 و 9 قرار گرفتند. در حالی که تمرینات تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان دوشنبه آینده آغاز میشه، بهروز عطایی 22 بازیکن را به تمرینات دعوت کرد. عبادی پور، اسفندیار، شریفی، صالحی، دانش دوست، معنوی نژاد، همایون فر، سید محمد موسوی، مجرد، توخته، جلوه، آبدینی، اسماعیل نژاد، کاظمی، یلی، کریمی، وادی، رمضانی، پژمان، حضرت پور، معظم و قلی پور بازیکنان منتخب سرمربی تیم ملی را تشکیل میدن. مسابقات والیبال قهرمانی جهانی مردان جهان با حضور 24 تیم از 4 تا 20 شهریور به میزبانی لهستان و اسلوونی برگزار میشه و تیم ایران در مرحله گروهی در اسلوونی با تیم‌های ملی آرژانتین، مصر و هلند بازی میکنه. بعد تصاویر منتشر شده از ورزشگاه مملو و از تماشاگر فنرباخچه نشان میداد که هواداران این تیم بعد از گل تیم دینامو کیف اوکراین در مسابقات انتخابی لیگ قهرمانان اروپا نام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را صدا می‌زدند. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا هم اعلام کرده تحقیقات انضباطی را علیه تیم فنرباخچه ترکیه آغاز می‌کند. البته باشگاه فنرباخچه در بیانیه اعلام کرد شعارهای برخی هواداران موضع یا دیدگاه باشگاه نیست، ضمن اینکه این شعارها 20 ثانیه به طول انجامید و به دلیل شادی اغراق‌آمیز برخی از بازیکنان اوکراینی پس از گل بود. اوکراینیا پس از تساوی بدون گل در بازی خانگی که به دلیل جنگ در لهستان برگزار شد، در دیدار برگشت 2-1 به برتری و دور سوم مقدماتی رسیدند. آقای رئیسان، از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما طاهری، همینطور از شنوندگان عزیز هم متشکریم. امیدواریم که اوقات به کامتون باشه. خداحافظ.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
از همین گوشه که من نامش را اول جهان میگذارم، تا تو که نمیدانم کجای جهانی استاده‌ای، فاصله ما تنها با یک سلام از میان می رود. با نام و یاد خدا هموطنان عزیزم سلام. بعد از ظهر جمعه شما به خیر و نیکی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و این بعد از ظهر تابستونی رو با سلامت و تندرستی بگذرونید. جمعه هفتمین روز از مرداد ماه 1401 هست و من بتول نجفی و همکارانم در پخش تهیه کننده گلریز وکیلی، صدا بردار محسن کریمی و هماهنگی نرگس زینی وند همراه شما عزیزانیم تا ساعت 22. اولین برنامه که در این قسمت تقدیمتون میشه رویدادهای هفته است.
رویدادهای هفته.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون به خیر باشه. من سید حامد نجم‌الهدی به اتفاق همکارانم با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت رو با هم مرور کنیم. شماره پیامک برنامه 30900 در اختیار شماست. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. در ابتدا نگاه کوتاهی داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته. رئیس جمهور بخشای مرتبط با حقوق بازنشستگان مکلف کرد که هرچه سریعتر تصمیمات مؤثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت اونها در مسیر ابلاغ و اجرا قرار بگیره. آقای رئیسی ضمن تاکید بر پیگیری جدی موضوع حقابه ایران از افغانستان، دستور داد سایر راهکارهای موجود برای تأمین آب شرب و کشاورزی مردم سیستان و بلوچستان در اولویت کاری وزارتخانه‌های مربوطه قرار بگیره. رئیس قوه قضاییه در نشست با اعضای کمیسیون عمران گفت نباید کسی جرأت ساخت و سازهای غیرقانونی رو داشته باشه و متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی باید نقره داغ بشن. همچنین رئیس قوه قضاییه گفت تروریست هایی که در داخل ایران جنایت های بی حدی رو انجام دادن، امروز متاسفانه بر موضع خود هستند و در دامن کشورهای غربی پناه گرفتن. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت ما هفته گذشته در صحن علنی موضوع تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه رو که بحثی بسیار مهم و حیاتی بود بررسی کردیم که تصویب شد. و وزیر نیرو از تشکیل کارگروهی بین ایران و ترکیه برای حل مشکلات بالادستی در حوزه سدسازی خبر داد و گفت دیپلماسی فعال در حوزه آب و انرژی با همسایگان ادامه داره. وزیر امور خارجه کشورمون با تاکید بر اینکه بیگانگان نمیتونن مانع از روند همکاری منطقه‌ای بشن، با همتایان کویتی، اماراتی، عمانی و قطری خودش درباره روابط دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. تصمیم کشورهای عربی منطقه برای ارتقای سطح روابط سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران نشون میده که آمریکا یه بار دیگه برای به انزوا کشوندن و همینطور فشار حد اکثری ضد ایران شکست خورده. میزان بدهی خارجی ایران در پایان خرداد ماه 1401 به 7 میلیارد و 246 میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال 1400 بالغ بر 16.5% کاهش داشته. عیسی زارپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از سفر خود